ای خواجه به هوش باش که با آن لب مینوش، گر باده به انداز ننوشی اساسی هست. گر مرد رهی با خبر از ناله دل باش، گر مرد رهی با خبر از ناله دل باش، زیرا که به هر قافله بانگ جرسی هست. یا غافل سالار ره کعبه ندانست، یا آن که به صحرای طلب بار بسی هست. تنها نه همین اسب من اول قدم افتاد، که افتاده در این بادیه هر سو فرسی هست. خواهی که دلت نشکند از سنگ مکافات، مشکن دل کس را که در این خانه کسی هست. از دیده دل سوختگان چهره مپوشان، ای آینه هشدار که صاحب نفسی هست. تا داد مرا از تو ستمگر نگرفتند، کس هیچ ندانست که فریاد رسی هست. مرغ دلم از باغ به تنگ است فروغی، مرغ دلم از باغ به تنگ است فروغی، تا حلقه دامی و شکاف قفسی هست. تا حلقه دامی و شکاف قفسی هست. باریکتر از مو. باریکتر از مو عنوان قطعه است به آهنگسازی داوود ورزیده به خوانندگی بهرام سارنگ با شعری از فروغی بسطامی. اینک این قطعه زیبا را میشنویم.
شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود، همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود. آه از این راه، آه از این راه که باریک‌تر از موی تو بود. رهرو عشق از این مرحله آگاهی یافت، رهرو عشق از این مرحله آگاهی یافت که ره قافله دیر و حرم سوی تو بود. سر شاهان شاید که سر همت ما بر سر زانوی تو بود. ماه نو خواست از گوشه گردون سر زد که خجالت زده گوشه ابروی تو بود، که خجالت زده گوشه ابروی تو بود. پیر پیمان کشان شاهد من بود مدام، که همه مستیم از نرگس جادوی تو بود، که همه مستیم از نرگس جادوی تو بود. تا مرا عشق تو انداخت سپادان سر، که قیامت مثل از قامت دلجوی تو بود، که قیامت مثل از قامت دلجوی تو بود. هیچ کس آه ز سرچشمه مقصود نخورد مگر آن تشنه که جایش به لب جوی تو بود، مگر آن تشنه که جایش به لب جوی تو بود. همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود، همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود. آه از این راه، آه از این راه که باریک‌تر از موی تو بود.
همراهان بوی جوی مولیان، به واپسین دقایق دیدارمان رسیده ایم. امید داریم برنامه امروز را نیز پسندیده باشید. تا دیداری دیگر، شما خوبان را به خدای منان می سپاریم. شب و روز خوش، خدا نگهدار. Thank you.
Aziz ve hürmetli yaşadanlarımız, bu ye cüye mulyan unvanlı barnomanın tekrarı Erdabil Radyosu'ndan xidmatıza taqdim oldu. İnşallah ki bu barnoma da rızayet-i xatırızı cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر برخورد با تمام مقصران حادثه ریزش ساختمان در آبادان.
تشییع 18 شهید گمنام و 4 شهید تازه تفحص شده در 5 استان کشور در سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام.
تأسیس قطب پوششدهی نانو بر سطوح مختلف در یک شرکت دانش بنیان.
توقیف 2 فروند نفتکش یونانی در آبهای خلیج فارس.
و قدردانی گروه‌های مقاومت از نمایندگان مجلس عراق به دلیل تصویب قانون جرم‌انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس قوه قضاییه در سفری سرزده به پیشوا پس از حضور در نماز جمعه این شهرستان گفت تمام افراد یا دستگاه‌هایی که در حادثه ریزش ساختمان متروپول مقصر باشند تحت تعقیب قرار می‌گیرند. آقای محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضاییه از همان ابتدا پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داده است، افزود شخص دادستان کل کشور در همان لحظات اولیه حادثه آبادان به موضوع ورود کرد و افرادی که در نگاه اول مقصر قلمداد می‌شدند و یا احیاناً می‌توانستند سور و تقصیری داشته باشند بلافاصله تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضی از آنها نیز بازداشت شدند. معاون اول رئیس جمهور هم که برای بررسی این موضوع به آبادان رفته بعد از بازدید میدانی از محل حادثه تاکید کرد تیم حقیقت‌یاب تا رسیدن به نتیجه نهایی و بررسی ابعاد مختلف حادثه آبادان بدون هیچ اغمازی به فعالیت خود ادامه دهد. آقای مخبر در جلسه مرکز فرماندهی عملیات بحران حادثه که با حضور وزیر کشور، استاندار خوزستان، رئیس جمعیت هلال احمر و مسئولان مربوطه برگزار شد، ضمن قدردانی از همه دستگاه‌های خدمت‌رسان و نیروهای مردمی تأکید کرد، باید همه دستگاه‌ها با تمام توان و بسیج همه نیروها و امکانات و تجهیزات عملیات آواربرداری این حادثه دلخراش را تسریع بخشند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستورات و پیگیری‌های شبانه روزی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور از زمان وقوع حادثه برای نجات مصدومان و همچنین پایان عملیات آواربرداری حادثه متروپول آبادان افزود دولت و همه دستگاه‌های خدمت‌رسان با تمام توان و امکانات برای کمک به حادثه دیدگان و خانواده‌های داغدار به میدان آمدند. معاون اول رئیس جمهور همچنین با حضور در میان خانواده‌های عزادار حادثه متروپول آبادان با آنها ابراز همدردی کرد. آقای مخبر ضمن تسلیت به خانواده‌های جانباختگان حادثه ریزش ساختمان متروپول در آبادان تاکید کرد دولت در کنار آنهاست و برای رسیدگی به تمام ابعاد پرونده خاطیان و مقصران این حادثه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. اما روند آواربرداری ساختمان فرو ریخته متروپول در آبادان همچنان ادامه دارد و به گفته وزیر کشور عملیات آواربرداری با استقرار دو دستگاه جرثقیل سنگین وارد مرحله جدیدی شده است. آقای وحیدی افزود با توجه به جلسات متعدد با گروه‌های کارشناسی و کسب اجازه تخریب برخی سازه‌های مجاور متروپول از سوی شهروندان تصمیم بر آن شد که کار آواربرداری به صورت مکانیکی آغاز شود. تعداد قربانیان این حادثه نیز به گفته فرماندار آبادان به 24 نفر رسیده است. آقای عباس‌پور تعداد مصدومان را هم 37 نفر اعلام کرد و افزود 34 نفر از این مصدومان پس از درمان سرپایی از بیمارستان مرخص شدند و تنها 3 نفر تحت مداوا هستند.
آواربرداری در پنجمین روز حادثه. امدادرسانی شبانه روزی ادامه دارد.
ما مردم آبادان، مردم خوزستان تا روز آخر اینجا وای میسیم با دست خالی تمام آوارای جمع میکنیم.
این آوار نشه. خورد خورد بردارن.
همه با غیرت، همه بچهای آبادان.
یکی از ششونه رو ته به زیر زمین حفر شده، گفته شده که این محل بیشترین آمار جانباخته رو داره. نیروهای امدادی دارن تلاش میکنن که آوار برداری هر چه زودتر صورت بگیره.
الان کارتون چیه؟ دارین چیکار
میکنین؟ زیر آوار میرین. زیر آوار سنگا رو بلند میکنین.
همون تونلا؟
بله بله.
تونل به کجا راه داره اینجا؟
زمین داره.
دو دستگاه ابر جرثقیل را هم از پالایشگاه آبادان به محل حادثه آوردند.
دیشب تا 4 صبح بدون کوچکترین ضریب خطا 3 چیله رو آوردیم که هر کدوم چیله تقریبا 8 9 تن وزنش بود.
مردم هم جبهه همدلی و پشتیبانی تشکیل دادند.
اومدیم به واسطه خدمت مردم.
خود نیروهای مردمی هستی؟
بله.
از صبح امروز نیز مرحله ویژه آواربرداری آغاز شده. برای سرعت بخشیدن به کار. این را وزیر کشور گفته.
دوستان دارن خودشون آماده میکنن برای آواربرداری که بایست دو تا جرثقیل میداشتن. الان این دو تا جرثقیل همزمان وجود داره، انشاءالله آماده میشه. ولی همه اینها منوط و منوط و منوط و اینه که هیچ کسی منطقه نباشه.
24 جان باخته و 37 آسیب دیده. این آخرین آمار رسمی است که به خبرگزاری ها اعلام شده، آماری که در حال بروز شدن است.
معاون اول رئیس جمهور بلافاصله پس از بازدیدهای میدانیش از محل حادثه به نشست مدیریت بحران ساختمان متروپول رفت. آقای مخبر دستور داد امکانات برای آواربرداری در محل حادثه متروپول دوچندان شود. نوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
در سال روز شهادت امام ششم شیعیان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مردم ایران در نقاط مختلف کشور به عزاداری پرداختند. همزمان با سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام 18 شهید گمنام و 4 شهید تازه تفحص شده در 5 استان کشور تشییع شدند.
سال 60 است. مدرسه ها شروع شده و کسی هم حق غیبت ندارد. البته آن زرنگ ها برای دیدار آخر هر طور که شده خود را به بدرقه می رسانند. سال 60 تا 68 بیش از نیم میلیون دانش آموز از پای کلاس رفتن پای میدان.
برای خدا جمع میکنیم.
اگرچه غیبت 36,000 نفرشان در مدارس دائمی شد.
من میخوام به جمهوری برم برای اینکه برای اسلام و مسلمین خدمت کردم شما و وظیفه ما انجام دادم.
بسیاری پیکرشان برگشت، بعضی بر نگشت تا امروز. بقیه جوانهای جبهه رفته باز تکرار شد.
من با پسرم اومدم که این روز توی تشییع جنازه شهید شرکت کرده باشیم و یه ذره از ذهنمون رو بهش ادا کنیم.
اومدم که یادی کنیم از شهیدا که خودشون رو فدا کردن برای ما.
پدری که هنوز پسرش برنگشته میگفت
من خود الاثر جنازه‌ش هم اصلا نیوردن اصلا بسن.
این خانم هم آن روزها یادش است.
ماها تلاش کرد، زحمت کشید، یعنی التماس کرد به خانواده. حالا بعد از اینکه رضایت خانواده رو کسب کرد، اونجایی که میخواستن ثبت نام کنن ثبت نامش نمیکردن.
یا این یکی
یک هفته ازدواج کرده بودن، از هم نمیتونستن جدا شن، ولی دوماد رفت.
مشابه این مراسم استانهای دیگر هم داشت، از جنوب تا شمال. مازندرانی ها زیر باران آمدند، بدرقه جوان های گمنام.
با اینکه شما گمنام هستین، حق از ما سرعبی ها خانماده شما هستین.
22 شهید روی دوش مردم 5 استان تشییع شد. سعیدی یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
محصولات نان و فناوری ایران در 45 کشور حضور دارند. این مطلب را دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو اعلام کرد و گفت این حضور از جمله در کره جنوبی، آلمان، انگلیس، فرانسه، روسیه و حتی آمریکای لاتین حکایت از توانمندی‌های دانشمندان کشورمان در این عرصه را دارد. آقای سرکار افزود ایران در حوزه نانو فناوری از نظر توسعه کمی و کیفی در رتبه 4 دنیا بعد از کشورهای چین، هند و آمریکا و بالاتر از تمام کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی قرار دارد. دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو گفت بیش از 1129 محصول تولیدی توسط 330 شرکت دانش بنیان فعال به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شده است. فناوری نانو در ایران در 18 حوزه فناوری صنعتی از جمله محیط زیست، نساجی، خودروسازی، صنعت هواپیماسازی و در کشاورزی استفاده می شود.
نخستین بار در کشور قطب پوشش دهی نانو بر سطوح مختلف عملیاتی شد. در این فناوری که توسط یک شرکت دانش بنیان راه اندازی شده است، قطعات مورد نیاز صنایع دفاعی، پزشکی، دکوراسیون، خودروسازی و الکترونیک با مواد نانویی پوشش داده می شود.
همکاری نخبگان دانش بنیان در رشته های الکترونیک، مکانیک، شیمی و پلیمر سبب شده تا قطب تخصصی پوشش های پیشرفته نانو در کشور راه اندازی شود. آقای علی فرشیدفر مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
در دو حوزه اصلی کار میکنیم. یکی حوزه محصولات که مورد مصرف عام هستش، محصولات دکوراتیو هستش. یکی هم محصولات هایتک هستش که مورد نیاز صنایع پیشرفته کشور هستش.
در این مرکز تلاش شده هم نیاز صنعت تجهیزات پزشکی مرتفع شود.
بعضی جاها احتیاج به پوشش هایی روی قطعات پزشکی هست که باید آنتی باکتریال باشه، ضد خش باشه، آینه های دقیق استفاده میشه.
و در کنار رفع نیاز خودروسازان برای جایگزین کردن پلیمرهای مقاوم به جای فلزها، ترجمه جدید در حوزه دکوراسیون با بهره گیری از فناوری نانو به وجود آید.
من میتونم مواد رو از مواد خیلی ارزونتر، قطعات خیلی ارزونتر با مواد معمولی استفاده کنم، ولی با مهندسی سطحشون و اون قابلیتی که مورد نیازم هستش و فانکشنی که صنایع نیاز دارن رو بهش بدم.
در کنار بومی‌سازی فرمولاسیون، 0% فناوری ساخت کوره ها و دستگاه ها را نخبگان داخلی بومی کردند. آقای مصطفی نخست مدیر کارخانه شرکت دانش بنیان:
0% نیاز خودش رو توی خطوط تولید، دستگاه ها و حتی تعمیرات نگهداری و اینا همه رو خودش انجام داده، طراحی میکنه، میسازه و نصب میکنه و کار میگیره ازشون، صنعتیش میکنه، دستگاه تولید میکنه، محصول تولید میکنه.
محصولات فناورانه این واحد دانش بنیان 9 تاییدیه نانومقیاس را از تعداد توسعه نانوفناوری دریافت و با 1/4 قیمت نمونه های خارجی نیاز بازار داخل را مرتفع کرده است.
بازارهای کشور همسایه رو گرفتیم، چه مستقیم چه غیر مستقیم، بعضی از تاجرها از ما خرید میکنن، صادر میکنن، عراق، ترکیه و یه محمولم برای کانادا ارسال شده خدا رو شد. جوابی که از بازار گرفتیم خیلی خوب بوده.
هدف گذاری فروش برای شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه نانو تا سال 1404 بر اساس اسناد بالادستی سالیانه بیش از 50,000 میلیارد تومان است که این هدف تا حدی ممکن شده است.
محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد واردات کالاهای خارجی که مشابه تولید داخل دارند همچنان ممنوع است. آقای فاطمی امین درباره تغییرات احتمالی فهرست ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند گفت: حسب ممنوعیت واردات 4-5 قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم. اما عمده ساختار ممنوعیت واردات 2000 قلم کالا که از سال 97 تصویب شده حفظ می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد عمده کالاهای ممنوعه وارداتی مصرفی هستند و ما به هیچ وجه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را ممنوع نمی‌کنیم.
خطیب نماز جمعه تهران توزیع عادلانه ارز را به عنوان امتحان الهی برای مردم و مسئولان عنوان کرد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی گفت این موضوع قانون است و دولت 13 نمی‌خواهد قانون شکن باشد. امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به مشکلاتی که مردم در حوزه اقتصادی و گرانی با آن مواجهند افزود باید توجه داشت توزیع عادلانه ارز به جز این شیوه قابل تحقق نبود و این موضوع مقدمه یک رویش است.
جلوگیری از شکاف طبقاتی بیشتر از این رو در برنامه دارن، هم توزیع عادلانه یارانه ها رو دارن. الان ملاحظه میکنید پول میریزن به حساب اشخاص، گرانی هست ولی تقویت میشه در حسابشون، به حمدالله میریزن. علاوه بر این از دلار صرفه جویی میشه، به علاوه زمینه بیش از این از نظر دلاری برای کشور وجود نداشته، اقتضایی بیش از این نبوده و از همه اینها گذشته این است که انشالله مقدمه یک رویش. و این گرانی هم در تمام دنیا معلول اموری است، همش هم به مدیریت دولت نیست، همه دولت ها امروز گرفتارن.
تسهیل وثیقه سپاری برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را شخصاً تا رسیدن به نتیجه پیگیری می‌کنم. این قول را رئیس قوه قضاییه در بازدید از زندان قرچک داده است. آقای اژه‌ای در این بازدید از نزدیک پیگیر مشکلات برخی زندانیان شد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم رعایت ظرافت‌های رفتاری در میان کارکنان و زندانبانان گفت: زندانبان به ویژه زندانبان زندان زنان در نحوه مواجهه با مددجویان باید به ظرافت‌ها و شگرد‌هایی مجهز باشد که به هدایت اصلاح و باز اجتماعی شدن زندانیان بیانجامد.
توقیف دو فروند نفتکش یونانی در آبهای خلیج فارس. روابط عمومی کل سپاه از توقیف دو فروند نفتکش یونانی به دلیل ارتکاب تخلف در خلیج فارس خبر داد. دولت یونان چهارشنبه یک فروند کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران را در سواحل آن کشور توقیف و محموله آن را با حکم دادگاه و با هماهنگی دولت آمریکا مصادره کرد. در پی توقیف محموله کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در آبهای یونان، کاردار سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت امور خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به دولت آمریکا ابلاغ شد.
اختلال گسترده‌ای موجب قطع برق بیش از نیمی از استان تل‌آویو در مرکز رژیم صهیونیستی شد. این اختلال باعث شد افت فشار قوی در سامانه انتقال نیرو صورت بگیرد. بعد از آتش سوزی حیفا و قلنسوه، منابع خبری از وقوع حریق در یک منطقه دیگر در سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. این آتش سوزی در نزدیک بحرالمیت اتفاق افتاده و گزارشی درباره تلفات و خسارات آن منتشر نشده است. پنجشنبه هم برخی از رسانه‌های رژیم صهیونیستی با انتشار تصاویری از وقوع آتش سوزی در مخازن گاز شهر اشغالی حیفا در فلسطین اشغالی خبر دادند. اخبار دست کرده در برخی منابع محلی و شبکه‌های اجتماعی هم حاکی از آن است که پس از انفجار در پتروشیمی حیفا، اختلال قابل توجهی هم در عملکرد پمپ‌های بنزین شهر ریشتون لتزیون به وجود آمده است. انفجار به حدی گسترده بود که خبر بعدی رسانه‌های این رژیم افزایش ناگهانی آلودگی هوا در بندر حیفا اعلام شد. پس از این انفجار خبر دیگری هم از حریق گسترده در منطقه صنعتی شهر قلنسوه در استان مرکزی سرزمین‌های اشغالی منتشر شد. این منطقه صنعتی از جهاتی قطب صنایع چوب در سرزمین‌های اشغالی است.
زخمی شدن 88 فلسطینی در درگیری با نظامیان رژیم صهیونیستی در نابلس. این درگیری ها پس از حملات صهیونیست ها به فلسطینی ها در چند منطقه در جنوب این شهر به وقوع پیوست. مناطق مختلف جنین هم به عرصه یورش نظامیان صهیونیست با خودروهای زرهی آنان تبدیل شد. نیروهای مقاومت فلسطینی با تیراندازی به نظامیان صهیونیست آنها را وادار به عقب نشینی کردند. نیروهای مقاومت در شمال جنین هم به یک پاسگاه صهیونیستی حمله کردند. صهیونیست ها امروز همچنین جوانان فلسطینی را در کرانه باختری و قدس اشغالی بازداشت کردند. این موج بازداشت ها در حالی صورت می گیرد که مقاومت فلسطین درباره برگزاری راهپیمایی پرچم شهرک نشینان صهیونیست در قدس هشدار داده است. گروه های فلسطینی با تاکید بر اینکه قدس و مقدسات خط قرمز است و فلسطینیان در برابر صهیونیست ها دست بسته نخواهند بود، خواستار حضور گسترده فلسطینیان در مسجد الاقصی در روز یکشنبه برای مقابله با توطئه صهیونیست ها شدند. همزمان خبرها از آماده باشه نظامیان صهیونیست و استقرار بیش از 3000 نظامی صهیونیست در قدس برای برگزاری راهپیمایی پرچم حکایت دارد. منابع خبری فلسطینی هم از شلوغی فرودگاه بن گوریون تل آویو و فرار صهیونیست ها از ترس حملات موشکی مقاومت همزمان با برگزاری راهپیمایی پرچم خبر دادند.
پس از تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق، صدها عراقی در میدان التحریر بغداد تجمع کردند و جشن گرفتند. گروه‌های مقاومت فلسطین در واکنش مصوبه پارلمان عراق، این اقدام عراقی‌ها را گام تاریخی و الگویی برای دیگر کشورهای عربی توصیف کردند. جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد این مصوبه درهای نفوذ دشمن صهیونیستی را بست. جنبش حماس از تمام مجالس عربی و اسلامی خواست تا از این تصمیم که نشان دهنده حمایت از فلسطین از پیروی کنند. جنبش حزب الله لبنان هم با تاریخی و الهام بخش توصیف کردن این مصوبه آن را گامی بزرگ و مهم در حمایت از ملت فلسطین و درس تاریخی برای سازشکاران توصیف کرد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن عمیقا از تصویب این قانون در پارلمان عراق ناراحت است و همواره شریکی قوی و تزلزل ناپذیر در حمایت از توسعه روابط رژیم صهیونیستی در منطقه خواهد بود.
بعد از 16 سال نخستین بار فشار امریکا در شورای امنیت برای تشدید تحریم‌های کره شمالی ناکام ماند. روسیه و چین این قطعنامه پیشنهادی امریکا را وتو کردند.
به نظر می‌رسد پکن و مسکو عیان‌تر از همیشه در سیاست خارجی هماهنگ عمل می‌کنند. امریکا یک هفته به شورای امنیت فشار آورد تا قطعنامه تحریمی جدیدی علیه کره شمالی تصویب شود. در حالی که صادرات زغال سنگ و حتی آبزیان پیونگیانگ هم تحریم است، باز امریکا جلوتر از ژاپن و کره جنوبی و اروپایی‌ها پیشنویس قطعنامه‌ای را مطرح کرد و از دیگران خواست که به آن رأی بدهند. چرا؟ که کیم جونگ اون موشک قاره‌پیما آزمایش کرده. اما روسیه و چین وتو کردند. این نخستین بار در 16 سال گذشته است که اعضا بر سر کره شمالی دچار اختلاف علنی می‌شوند. قطعنامه پیشنهادی امریکا تنباکو و نفت را هدف قرار داده بود.
نشست شورای امنیت بدون نتیجه خاصی پایان یافت، در حالی که کیم جونگ اون پیشنهاد ملاقات بایدن را رد کرده. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
چند خبر کوتاه. دو کانکس که به عنوان خوابگاه دانشجویی دختران دانشگاه علوم پزشکی بم مورد استفاده قرار می گرفت، شامگاه جمعه بدون تلفات جانی مهار شد. محسن حدادیان، مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری بم، علت این آتش سوزی را اتصال در فیوز برق یکی از کانکس ها اعلام و بیان کرد که دو کانکس که مجاور هم قرار داشتند به صورت کامل در آتش سوختند.
پیکر مادر شهیدان مجید و محسن حسنی از مقابل منزلش در تهران تشییع شد و در بهشت زهرا در کنار همسر و فرزندان شهیدش جای گرفت. شهید محسن حسنی سال 1361 و شهید مجید حسنی آبان 1362 به شهادت رسیدند.
پیکر پاک شهید احسان قطبیگی همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور خیلی عظیمی از مسئولان و مردم شهید پرور شهرستان عراق تشییع شد. شهید احسان قطبیگی 4 خرداد در حادثه یکی از واحدهای تحقیقاتی وزارت دفاع در منطقه پارچین تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دوران تحول و تعالی هوشمندسازی و الکترونیکی شدن در دستگاه قضایی گفت تمام اقدامات در دفاتر ازدواج و طلاق به صورت الکترونیکی انجام و دفاتر سنتی برچیده خواهد شد.
طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادر کننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب‌های بانکی از امروز آغاز می‌شود. بر اساس قانون جدید چک، فردی که در چند بانک مختلف حساب دارد، چنانچه چک وی در یک حساب برگشت بخورد، مانده کلیه حساب‌های او احصا می‌شود و در مرحله بعدی به ترتیب از بیشترین تا کمترین مانده کسری موجودی چک برگشتی مسدود می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت پیش‌بینی می‌شود به 4 تا 5 میلیون نفر از 7,500,000 نفری که خود را مشمول دریافت یارانه می‌دانند، یارانه تعلق بگیرد.
با آشکار شدن پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین و تحریم روسیه، اختلاف نظر میان کشورهای اروپایی در نحوه تعامل در این بحران افزایش یافته است. رئیس جمهور اوکراین هم از نبود اتفاق نظر در اروپا بر سر کمک به این کشور گلایه دارد.
نشست مجمع جهانی اقتصاد با ابراز نگرانی از کمبود و گرانی غذا در جهان پایان یافت.
و در انفجار چندین خانه در پنسیلوانیا یا آمریکا 4 نفر کشته شدند. در این حادثه 2 نفر هم زخمی شدند. امدادگران همچنان در حال جستجو در بین آوار برای یافتن قربانیان احتمالی دیگر این حادثه هستند.
خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای میرزایی.
متشکرم آقای صالحی. سلام شنوندگان گرامی. لیگ دسته یک فوتبال ایران، تیم‌های مثل کرمان و ملوان انصاری به لیگ برتر صعود کردند. در مهمترین بازی‌های هفته 32 این رقابت‌ها، مثل کرمان برابر شهرداری استراب به تساوی بدون گل رضایت داد و با 66 امتیاز در 2 هفته باقی مانده به پایان مسابقات، صعود خود را به لیگ برتر مسجل کرد. ملوان انصاری 2-0 ماشین سازی تبریز را برد و با 65 امتیاز دومین تیم صعود کننده لقب گرفت و آرمان گوهر سیرجان برابر سایپای تهران 0-0 مساوی شد و با 58 امتیاز در ردیگه سوم ایستاد. تیم فوتبال امید کشورمان در دومین بازی دوستانه خود در بغداد 3-1 نتیجه را به امید عراق واگذار کرد. شاگردان مهدوی‌گیا برای حضور در مسابقات فوتبال امیدهای آسیا امروز راهی تاشکند می شود و چهارشنبه در نخستین بازی خود در گروه 1 برابر امید قطر قرار خواهد گرفت. فینال لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 23:30 دقیقه شنبه شب در ورزشگاه دو فرانس شهر پاریس برگزار خواهد شد و تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و لیورپول انگلیس برای کسب جام به مسافه هم خواهند رفت. کلمنت تورپن، داور 39 ساله فرانسوی، قضاوت این بازی را بر عهده دارد. بانوی دونده کشورمان در باکو ضمن کسب عنوان قهرمانی رکورد جدیدی ثبت کرد. پریچهره شاهی در ماده 3000 متر مسابقات دو میدانی بین المللی جمهوری آذربایجان با ثبت رکورد 9 دقیقه و 54 ثانیه سریع‌تر از دیگر دوندگان به خط پایان رسید و پس از 10 سال رکورد این ماده را 12 ثانیه کاهش داد. پیش از این رکورد ملی با زمان 10 دقیقه و 6 ثانیه در اختیار خانم لیلا ابراهیمی بود. تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان امروز برای کسب عنوان قهرمانی مسابقات آسیا اقیانوسیه در تایلند برابر استرالیا قرار می‌گیرد. ملی پوشان ایران که صعود خود را به مسابقات جهانی امارات قطعی کردند، در تلاشند با دریافت جام افتخار دیگری برای میهن اسلامی رقم بزنند. همچنین تیم بانوان ایران با کسب رتبه 3 جدول رده‌بندی سهمیه جهانی را به دست آورد. دومین دوره رقابت‌های بین المللی دو میدانی جام امام رضا علیه السلام با حضور 8 کشور خارجی و 7 تیم داخلی از امروز در مشهد آغاز می‌شود. ایران، ارمنستان، عراق، عمان، کویت، ترکیه، افغانستان، پاکستان و بنگلادش کشورهای شرکت کننده در رقابت‌های بین المللی جام امام رضا علیه السلام هستند. و در آغاز مسابقات تیراندازی جام جهانی باکو، ورزشکاران کشورمان امروز در اولین رقابت خود در ماده تفنگ و تپانچه 10 متر بادی در خط آتش قرار خواهند گرفت. متشکرم از همراهیتون.
شنوندگان هستم در شمال خراسان رضوی و ارتفاعات شرقی البرز گاهی رگبار پراکنده رخ میده و در مناطق شرق و جنوب شرق کشور هم وزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گرد و خاک خواهد بود، ضمن اینکه در جنوب خوزستان و همینطور جنوب استان فارس و بوشهر تدید گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت. به تدریج در سایر مناطق کشور دیگه جو آرام خواهد بود و فردا شنبه نیز رگبارهای پراکنده رو در استانهای کردستان، همدان و شرق کرمانشاه و ارتفاعات البرز مرکزی خواهیم داشت که این شرایط در ساعت‌های بعد از ظهر رخ میده و همچنین در جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هم وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک فردا ادامه خواهد داشت. در سایر مناطق کشور هم جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما رو پیش بینی می‌کنیم. همچنین از امشب تا روز یکشنبه مناطق شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز مواج خواهند بود. در غرب هرمزگان، جنوب بوشهر و استان فارس هم وزش باد شدید رخ میده و امشب در مناطق از جمله مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس افزایش ارتفاع موج رو در مناطق ساحلی تا 1.5 متر و در مناطق فراساحل تا 2 متر پیش بینی میکنیم. اما تا روز سه‌شنبه همچنان به طور متناوب وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک رو برای مناطق شمالی سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه زابل پیش بینی میکنیم که سبب کاهش کیفیت هوا و دید افقی نیز در این منطقه خواهد شد. تهران هم امشب آسمان صاف و گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما فردا در تهران 29 درجه بالای صفر و حداقل دما 16 درجه بالای صفر خواهد شد.
اصلاح و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. به اطلاع می رسانم امروز شنبه هفتم خرداد 1401 هجری شمسی، 26 شوال 1443 هجری قمری و 28 می 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:09 و طلوع آفتاب ساعت 5:51 بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارل ارشاددان زلان ارفان نفسی حیات مهنسنی یایان اره نغمسی
Savalam yurdunun danışar dili
Erdebil Radyosu
Afsun cengelhay garb İnca serzemin hezar iqlim İran İran Va inak sedaye amvaj hamdili u mehr dar
Şabhay İran
بسم الله الرحمن الرحیم. سر هر نامه نزد هر خردمند، نباشد بهتر از نام خداوند. گشایش ها که در امر عظیم است، به بسم الله الرحمن الرحیم است. سلام، شب شما به خیر و به مهر. در این شب سومین ماه از فصل بهار، با افتخار از جوار آبهای نیلگون خلیج فارس و از استان بوشهر همراه شما عزیزان هستیم. موضوع امشب ما در مورد صداقت است و از منظرهای مختلف این موضوع رو همراه با شما پیگیری میکنیم. بفرمایید برای ما که صادقانه ترین جمله ای که شنیدید چی بوده و از چه کسی بوده. شماره تلفنمون 333-22-222 با پیش شماره 077 و سامانه پیامگیرمون هم 30772. از کنم حضورتون امشب در مورد صداقت میخواییم صحبت بکنیم. شما بفرمایید که صادقانه ترین جمله‌ای که شنیدید چی بوده و از چه کسی بوده از طریق شماره تلفنمون 333-22-222 با پیش شماره 077 و پیامک 30772. امشب شبهای ایران که از صدای مرکز بوشهر تقدیم میشه این بخشا رو براتون آماده کرده تهیه کننده محترمون جناب آقای محمد مهدی محمدیان. بخش گزارشیمون که آقای آرش شبانکاره هست از مرکز بوشهر و گزارش های آقای سلطانی از ایلام و جناب آقای بیگدلی از یاسوج رو با هم خواهیم شنید. بسته صوتی رو تقدیمتون میکنیم، سرکار خانم حسینی براتون آماده کردن. در موضوع صداقت حاج آقای متقی کارشناس معارف اسلامیمون برامون صحبت خواهند کرد. در موضوع صداقت در احادیث آقای کمالجو صداقت در گفتار و رفتار رو باشون گفتگو خواهیم کرد در موردش و جناب دکتر آشوری نژاد هم صداقت در شعر و ادب فارسی رو برامون موشکافانه صحبت خواهند کرد و توضیح میدن. موسیقی با کلام و بی کلام رو هم داریم که تقدیمتون خواهیم کرد از جمله بخشایی که من خودم خیلی دوستش دارم. بحث خوندن پیامک‌های شما و همچنین صدای گرم شماست که از طریق شماره تلفنمون 333-22-222 با پیش شماره 077 و یا سامانه پیامگیر 30772 با ما در میون میذاری در موضوع صداقت و اینکه بفرمایید صادقانه ترین جمله‌ای که شنیدید چی بوده و از چه کسی بوده.
شیر مردم. چی دارم از تو ندارم ندارم بینه بینه بینه بینه کره بر یز نمیخونیم بینه بینه کره بر یز نمیخونیم یو بیو تیما بخون ای یار جونی
هموطن رو با صدای آقای اکبر ابراهیمی تقدیم شما شنوندگان عزیز گرامی کردیم، امیدوارم به دلتون هم نشسته باشه. بریم بخش اول گزارش تولیدی آقای آرش شبانکاره رو با هم بشنویم و برگردیم.
شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، شب شما به خیر باشه انشاءالله. همه ملت شریف و نجیب ایران عزیز که هر کجا که هستید دارین صدای ما رو میشنوید، از بوشهر دیار مردمانی که دل دریایی دارم، مثل خلیج فارس، خلیج فارسی که الان کنارش نشستیم، خلیج فارسی که هیچ وقت دروغ نمیتونه بگه، پرتلاتون باشه ما میبینیمش، آرام باشه میتونیم ببینیمش. این راستگویی و صداقت رو باید از خلیج فارس آموخت. اجازه بدین گفتگو کنم با یکی از همشهریان عزیزمون، شما هم با ما همراه باشید. خانم سمن
سلام،
حال شما چطوره؟
ممنون،
زنده باشین. خانم درست گفتم این دریا خیلی صادقه با ما، درسته؟
بله همینطوره.
وقتی طوفانیه صیادا نمیرن دریا؟
نه.
و وقتی آرامه خیلی این آرامش رو ما قشنگ میتونیم ببینیم. صادقانه ترین جمله‌ای که شما شنیدین از کی بوده؟
مادرم.
چی بهتون گفت؟
دوست دارم. دوست داشتن مادر که چون از ته قلبش هست، نیازی به بیانه که مثلا صحبت کنن نیست، خودش مشخص هستش.
دقیقا مشخصه که مادر میگه دوست دارم. و شما خودتون مادری؟
بله.
چند تا فرزند داری؟
یکی.
یکی، خدا حفظشون بکنه. پس این خیلی مهمه. پس صداقت رو شما از مادر آموختی؟
بله.
این صداقت چقدر اهمیت داره در زندگی ما؟ حالا من جنبه های مختلفش رو بگم، اول از گفتار. چقدر در گفتار ما میتونه این صداقت مهم باشه؟
سخنی که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. خب وقتی که شما دارین صحبت میکنید، از طرز صحبت کردن صداقت مشخص میشه و خیلی راحت هم میتونه ارتباط برقرار کنید.
پس این صداقت خیلی مهمه و در زندگیمون، در رفتارمون، در کارمون، مثلا شما به عنوان یه شاگردی که دارین کار میکنید، اون صداقت چقدر اونجا مهمه؟
نکنه وقتی که شما صادق باشید توی رفتار، کردار و اعمالت، و این خیلی بهتر در بین همکارا و دیگر دوستان به دل میشینه و خیلی راحتن میتونه ارتباط برقرار بکنید بدون اینکه شبهه‌ای باشه.
نتیجه این صداقت در زندگی ما چی میتونه باشه؟
آرامش،
هم خودت هم دیگران.
بله،
بسیار هم عالی. ما رسیدیم به اینجایی که دریا آرومه و این آرامش رو انشالله ما توی زندگیمون لمس بکنیم با تمام وجود. البته در زندگی صادق باشیم، با گفتار راست و نیک میشه آرامش رو به خودمون هدیه بدیم.
شبانکاره. امشب در برنامه شبهای ایران از صدای مرکز بوشهر در مورد صداقت داریم صحبت میکنیم و از شما پرسیدیم که بفرمایید صادقانه ترین جمله ای که شنیدید چی بوده و از چه کسی بوده. از طریق سامانه پیامگیرمون 3772 با ما در ارتباط باشید، مثل جناب آقای مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان که گفتن صادقانه ترین جمله ای که شنیدم از معلم دوران مدرسه‌ام استاد محمد بهرامیان بوده که میگفت بزرگترین لذت در زندگی انجام کاری است که دیگران میگویند تو نمیتوانی. عجب جمله امیدبخش. علی آقا رضایی از استان فارس برامون نوشتن که سلام، خدا قوت و عوامل محترم برنامه. نجات در صداقت و راستی است. اینم جمله‌ای که ایشون برامون ارسال کردن.
سلام و ادب و احترام و خسته نباشید به محضر همه شما بزرگواران عزیزان زحمتکش شبها ایران. از بوشهر عزیز، از بنده کوچکتر که سالهای زیاد هست که همراه شبهای ایران هستم، از اون شبهای اول که این برنامه شروع شده، سال اول همینجوری همراه هستم و خانوادی بزرگی رو پیدا کردم، مثل آقای بنیامین شاکری از گرگان، مثل حاج احمد حبیبی از خراسان جنوبی طبرس، مثل سید موسی محسنی از سیمرغ مازندران، مثل آقای علی اصغر انجور از بافتیگر و دیگر بزرگواران. یکی یکی اگر بخوام نام ببرم وقتی برنامه گرفته میشه، میخواستم که دعایی بکنیم برای شفای همه بیماران، به خصوص بیمار عزیز بزرگوار ما آقای فضل سند خالی استان گیلان که تو شفای ایران حتی شرکت بگردن، الان بیمار هستن. بنده کوچک شما بزرگواران سید علی مصطفی هستم از استان گیلان، شهر خشک بجار، روستای بسدین، به زبان گیلکی که بلا میسر یعنی به زبان فارسی براتون بخوره بسر بنده کوچکتر. یا علی.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شب، وقتی که سیب نقره‌ای ماه میرسد.
شب‌های ایران.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناامیدم هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
شب‌های ایران
هر شب از 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد.
شب‌های ایران در سراسر ایران.
و امشب از استان بوشهر از کرانه نیلگون خلیج فارس در خدمت شما هستیم تا ساعت 2 بامداد و ما رو همراهی کنید با موضوع صداقت. حالا ساعت 47:50 بامداد هست و این لحظه گفتگوی من با جناب آقای کمالجو در مورد صداقت در گفتار و رفتار هست که تقدیم شما خواهد شد به صورت